أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. کسب اجازه میکنم از محضر علما و اساتید و دانشمندان حاضر در جلسه اسعای ادب بنده رو ببخشن انشاءالله. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت رحلت نبی مکرم اسلام، شهادت امام حسن مجتبی و ولی نعمت ما ایرانی ها امام رضا علیه السلام رو خدمت شما شیعیان و دوستداران اون حضرات با کرامت. خدا رو شکر میکنم که توفیق نصیب ما شد در شب رحلت نبی مکرم اسلام توفیق پیدا کردیم گرداگرد قرآن کریم جمع بشیم. بعد از شنیدن صدای رسای مداح اهل بیت و صدای شیوا و رسا و دلنشین قاری محترم قرآن، دیگه این صدای گرفته بنده کاملا تابلوست. امیدوارم که خدا توفیق بده با دعایی که شما میفرمایید و صلواتی که عنایت میفرمایید من بتونم حق مطلب رو با این صدای گرفته انشالله به جا بیارم. این صلوات بعدی رو نبتن اللهم صلی الله همین یه مقدار صدا هم که هست به برکت سیستم صوتی و دوستان بزرگوار متخصص صوته، حالا انشالله که اشکالی نداره با صدای گرفتم میشه صحبت کرد. من خودم رو دلداری بدم. چه کاری بهتر و با عظمت تر که در شب رحلت پیامبر حول محور معجزه و کتاب هدایتی که نبی مکرم اسلام برای ما برمغان آوردن جمع بشیم و دقایقی به معارف اون توجه کنیم و بهره‌مند بشیم. خداوند متعال داستانهای و ماجراهای زیادی رو از زندگی انبیاء مختلف در قرآن بیان فرمودند. در مجموع نام 25 پیامبر در قرآن ذکر شده که بعضی از اونها یک بار، بعضی دو بار، بعضی چهار بار، بعضی بیشتر کمتر اسامیشون تکرار شده، اما با یه اختلاف خیلی زیاد اسم حضرت موسی بیش از 130 بار در قرآن تکرار شده و بیش از 30 جای قرآن خداوند متعال به ماجراهای حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل پرداخته. قوم بنی اسرائیل کیان؟ قوم بنی اسرائیل همون فرزندان یعقوب و اسباط دوازدهگانه و فرزندان حضرت یعقوب هستند که از کنعان اومدن به مصر بعد از اینکه حضرت یوسف در مصر مستقر شدن، عزیز مصر شدن. به خاطر اون عرشبت جایگاهی که داشتن اجازه گرفتن که بنی اسرائیل بیان به مصر کنار رود نیل مستقر شدن. اما هنگام وفاتشون حضرت یوسف به قوم بنی اسرائیل این پیشبینی رو کردن و هشدار رو دادن که بعد از من اوضاع خوبی نخواهید داشت. فرعون‌های بعدی که میان اینها همه آمون پرست و مشرک هستن، آفتاب میپرستند و ماه میپرستند و خداهای مختلف، اما خدا شما یکتا پرستین، شما آبتون تو یه جوب نخواهد رفت و منتظر باشید که خیلی اذیت و آزار از طرف فرعون و فرعونیان بشوید و از خدا بخواید منجی شما فرا برسه. خدا منجی شما رو بفرسته، کسی خواهد آمد و شما رو نجات میده. بنی اسرائیل منتظر منجی خودشون بودن. جایی که دیگه به اوج خودش رسید فشارهای فرعونیان، بنی اسرائیل از خدا میخواستن که منجیشون برسه و حضرت موسی به دنیا آمد و به اون شرح حالی که میدونید بالاخره بزرگ شد، به مدین رفت خدمت پیامبر حضرت شعیب و بعدش هم در راه بازگشت مأموریت پیدا کرد از طرف خدا که برو به مصر و به فرعون هشدار بده و بنی اسرائیل رو با خودت بردار و ببر، از دست فرعون نجات بده. خیلی جالبه این ماجرای نجات دادن قوم بنی اسرائیل توسط حضرت موسی خیلی نکات ظریف و قشنگی داره. یکی از آن جاهایی که قرآن اینو بیان می‌فرماید سوره مبارکه شعرا آیه 61، این اوج داستان رو، یعنی این حدود این آیات که امشب بنده میخوام اگه توفیق داشته باشم عرض بکنم. بعد از اینکه حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو شبانه از مصر خارج کرد، ببینید وقتی میگیم مصر و اون فضای فرعون و فرعونی، باید اون حال و هوا رو ما پیدا بکنیم، یعنی متوجه بشیم مصر چی بوده، بنی اسرائیل در چه حالی بودن. بنی اسرائیل که آمدن به مصر، من میبینم چون دوستان حواسشون پرت شده من قطع کردم صحبتمو، اشکالی نداره، صدا صدای زندگیه، صدای بچه ها تو جلسات خیلی شیرینه. اتفاقا اگر بچه هامون رو ما تو جلسات قرآن نیاریم کجا ببریم آقا؟ جاشون همینجاست، اشکالی نداره. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. مصر 5-6 هزار سال قبل رو بگم چجوری بود، اول به شما یه اشاره‌ای بکنم این فرعونی ها چجوری بودن، اینقدر بگم که بعد از گذشت 5-6 هزار سال هنوز ما رشته دانشگاهی فرعون شناسی داریم تو دنیا، هنوز رو دی ان ای فرعون دارن کار میکنن، فرعونه هنوز از گور اینا هم دست بر نداشتن، ماندن که آقا اینا چجوری کار میکردن، مدیریتشان، اقتصادشون، صنعتشون، همه رو توش ماندن. مصر چند هزار سال قبل از میلاد اینجوری بود که فقط اینه بگم یکی از این عجایب هفتگانه که تنها عجایب هفتگانه ای هم است که باقی مانده، اینا یه کاری میکردن، هرم درست میکردن، یا برای قدرت نمایی بود یا برای میگفتن مقبره خودشان بود، حالا برای هرچی بود اینا هرم درست میکردن، یعنی سنگا رو روهم میذاشتن برج درست میکردن به صورت مثلثی که میگن هرم. این یکی از این هرم ها که بزرگترین هرم این هاست، من نمیدونم حالا وقتی میگم هرم شما چه تصوری دارید از این سنگ رو هم گذاشتن ها، فقط همینقدر بگم که این سنگ هایی که رو هم میذاشتن هر کدومش 2.5 تن وزنش بود، 2.5 تن، یعنی چقدر؟ یعنی یه پیکان وزنش 940 کیلو استاندارد، پراید مثلا 650 کیلوه، شما فکر کن 2.5 تن وزن یه سنگ بود. حالا چند تا سنگ رو هم گذاشته بودن؟ این وقتی میگیم ما مثلا اهرام ثلاثه، این هرم مثلا قاعدش اون کفش که رو زمین بود فکر کنید چند متر مربع باشه خوبه؟ 100 متر مربع، 1000 متر مربع، 2000 متر مربع، خیلیه دیگه 2000 متر. نه بابا، فقط این هرم بزرگ 52900 متر مربع، یعنی 52 دهم، 53 دهم هکتار. فکرش کن 53 دهم هکتار فقط قاعده یکی از این هرم هاست. حالا چند تا سنگ رو هم گذاشتن سنگای به این بزرگی رو؟ چند تا گذاشته باشن؟ 100 تا 200 تا 300 تا 2,300,000 سنگ رو هم گذاشتن شده یه هرم. سنگای 2.5 تنی که 5-6 هزار سال قبل. بعد اینا رو از کجا آوردن؟ این همه سنگ یه شکل و یه مدل از کجا آوردن؟ با چه دستگاهی آوردن؟ اصلا این هرم نزدیک قاهره است، اصلا اطراف قاهره همچین معدن سنگی وجود نداره. حساب کردن دیدن نزدیکترینش 300-400 کیلومتر هم فاصله داشته. 300-400 کیلومتر، اینایی که من میگم دیگه تو اینترنت قابل سرچه، همه جستجو میشه کرد اینا رو. اینا رو کی درست کرد؟ میگن 100,000 نفر در 20 سال فقط یه دونه هرم رو درست کردن، همین یه هرم رو. 100,000 نفر در 20 سال آیا با رضایت درست میکردن؟ 147 متر این سنگا رو روهم گذاشتن. چجوری گذاشتن؟ وقتی عکس این اهرام رو شما سرچ کنید تو اینترنت ببینید، عکسای اهرام رو، وقتی یه آدم وای میسه روی این پله ها که هر پله یه سنگه، این سنگ ها مثل آجر خوابیده، فکر کنید یکی از سنگ هاست. وقتی یه نفر اینجا وای میسته هم قد تقریبا میشه گفت این سنگ، این ارتفاع اینجاش اندازه یه آدمه. این سنگو چجوری بردنش اونجا؟ این خشت ها و آجرای سنگی 2.5 تنی میانگینش رو چجوری بردن؟ این همه رو هم گذاشتن، اینها بجز این نبود که با ظلم و جور 100,000 نفر که کار کردن، قول به شما بدم بیش از 100,000 نفر هم تو همین راه مردن و اینا براشون اصلا مهم نبود. کیا این کارو میکردن؟ خیلی از اینا از بنی اسرائیل بودن که این قوم به اینها زور میگفت. به جایی رسید که قرآن میفرماید یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یعنی اینها مردها اینا رو میکشتن، زنها اینا رو نگه میداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه برای اینا کار بکنن، کلفتی بکنن و تمتعاتی که حالا سربسته قرآن میگه. خیلی اوضاع بدی داشت بنی اسرائیل. منجی رسید، حضرت موسی، بالاخره الان وقتش بود که بنی اسرائیل رو نجات بده. حالا مگه فرعون و فرعونیان بنی اسرائیل رو رها میکنن؟ نیروی کار اینهاست، اجازه نمیدادن از دست اینها برن. بعدم میترسیدن اینها برن جای دیگه دوباره به اینا حمله کنن. بنابراین حضرت موسی دستور پیدا کرد شبانه قوم بنی اسرائیل رو از اونجا خارج بکنه، از مصر. این داستانی که میخوام بگم صفحه 370 قرآنه. عزیزان 370 قرآن جلوشون باز بکنن تا من اینو انشالله بیان بکنم. صفحه 370. حضرت موسی بنی اسرائیل رو از مصر شبانه خارج کرد. قرآن میفرماید و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی. صفحه قبلش آیه 51 میفرماید، آیه 53 52 میفرماید، قرآن میفرماید به حضرت موسی ما دستور دادیم که بنی اسرائیل و این بندگان منو شبانگاه حرکت بده. چرا شبانه؟ تو معلوم دیگه روز که اجازه نمیدادن، گفت اینا چون نمیذارن شبانه اینا حرکت بده. بنی اسرائیل که دنبال حضرت موسی آمدن چند نفر بودن فکر میکنین؟ 1,000 نفر، 2,000 نفر، 5,000 نفر، بین 500 تا 600,000 نفر بودن اینها. 500 تا 600,000 نفر رو شبانه حضرت موسی از مصر حرکت داد. شهر بزرگ و تمدن بزرگی بوده. یه مقدار تصور کنید، 500,000 نفر آدم با هم حرکت کردن، زن و بچه و پیرمرد، اینا هرچی داشتن هم برداشته بودن. یعنی گاو و اسب و الاغشون آورده بودن که یه چی مرغ و خروسشون هم همراهشون بود، رخت خوابشون هم آورده بودن. یه مدتی حضرت موسی کار کرده بود، سرگروه تعیین کرده بود، جوری که این سرگروه ها هر کدوم باز برای خودشون زیر مجموعه داشتن و این زیر مجموعه زیر مجموعه به صورت هرمی یه بوق میزدن، مثلا با شاخ گاو اینا میدونستن الان باید چیکار کنن، اگه سه تا بود میدونستن باید چیکار کنن، به چند دقیقه تا نفر آخر متوجه میشدن که الان باید چیکار کنن. حضرت موسی با این قوم چند صد هزار نفره حرکت کردن، از مصر خارج شدن، خوشحال که آقا ما داریم فرار میکنیم، نجات پیدا کردیم. هوا روشن شد، فرعون و فرعونیان فهمیدن که آقا چه اتفاقی افتاده، موسی و قومش فرار کردن. فوراً فرعون فرستاد توی شهرهای مختلف یگان ویژه و ضربت رو جمع کرد. این قرآن میفرماید، میفرماید که عرض شود که فارسل فرعون فی المدائن هاشرین، فرستاد به این شهرهای اطراف، کیا؟ اونایی که نیروی ویژه رو جمع کنن، نیروی ضربت رو آماده کردن. حالا یه روز طول کشید، دو روز طول کشید، نمیدونم، یه چند روزی طول کشید تا اینا آماده شدن. حالا بنی اسرائیل هم داره میره، به کجا میره؟ به سمت دریای سرخ، بحر قلزم، به خاطر اون ارسلات بندری که اونجا هست. اینا به دریا رسیده بودن، تازه بنی اسرائیل رسیده بود به دریا که یک صبحگاهی متوجه شدن قوم فرعون داره از پشت سر مجهز میاد. تا این صحنه رو دیدن اینا جوری شد که دیگه همدیگه رو میدیدن. از اول سوره 370، صفحه 370 اینجا رو دقت بفرمایید، به محض این که اینا همدیگه رو دیدن، قرآن میفرماید فلما ترا الجمعانه، پس هنگامی که ترا دیدن، جمع جمعان، جمعان یعنی دوتا جمع، یه جمع بنی اسرائیل، یه جمع فرعونیا، اینا یه جوری شد که با چشم غیر مسلح دیگه همدیگه رو میدیدن. تا همدیگه رو اینجوری دیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی به موسی گفتن ای موسی ما گیر افتادیم، تمام شد. لمدرکون یعنی ما رو درک کردن، ما رو دستگیر کردن، گرفتن، تمام شد، کلک ما کنده شد. کیا گفتن؟ اصحاب موسی، اصحاب، صحابه موسی، اطرافیان موسی، اونایی که دور بودن و خبر نداشتن چی داره میشه، اونا نه ها، اونهایی که کنار موسی بودن دیگه درجه یک ها دست راستای موسی گفتن ها، اونایی که دیگه درجه یک و نزدیک اصحاب صحابه موسی به موسی گفتن ای موسی کلک ما رو کندی، بیچاره ما کردی، تو که اینجا نه کشتی داشتی، نه قایقی داشتی، نه راهی زدی، نه برنامه‌ای داشتی، برای چی ما رو آوردی؟ اون روزی که ما برای فرعونیا کار میکردیم اینا ما رو شکنجه میکردن و میکشتن، امروز که فرار کردیم شمشیر رو تا دسته تو شکم ما معلومه فرو میکنن. خیلی عجیبه. فلما ترا الجمعانه قال اصحاب موسی انا لمدرکون، ما دیگه گیر افتادیم، تمام شد. حضرت موسی چی فرمودن؟ بگین خب ببین خودتو بذار جای اونا دیگه، این طرف که دریای خروشان، تو هم با زن و بچه و گرفتار، اون طرف هم با چهار تا بیل و کلنگ و پیرمرد و پیرزن، اون طرف هم قوم به قول معروف لشکره تا بون دندان مسلح فرعون عصبانی داره میاد. صفحه قبل هم میگه اینها ما ناراحت کردن، ما رو خشمگین کردن، عصبانی داره میاد. چه اتفاقی میفته؟ معلومه دیگه ما گیر افتادیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. موسی ما رو بیچاره کردی، موسی تو که برنامه نداشتی چرا ما رو برداشتی آوردی؟ این قوری بود که میزدن بنی اسرائیل، معروف بودن در قور زدن دیگه، این بهانه های بنی اسرائیل و قور زدن ها. جواب حضرت موسی خیلی قشنگه، ادامش جواب میده. قال کلا، حضرت موسی گفت نه خیر اینطوری نیست. کلا یعنی چی؟ یعنی گفت گیر نیفتادیم، اصلا گیر نیفتادیم. کلا حرف نفیه، بعضی از مفسرین میگن مؤدبانش، ببخشید اینجوری میشه، میگه دهنتون رو ببندید، ببخشید من از این اصطلاح به کار میبرم، ساکت صحبت نکن، اصلا اینطوری که میگی تو نیست، چرا نفوس بد میزنی، چرا این فکر میکنی؟ ان معی ربی سیهدین، خدای من با من است و به زودی مرا هدایت خواهد کرد. عجب، چجوری اولا میخواد هدایت کنه، یک، ثانیا ببینین س و سوف، اونایی که اهل لغت عرب هستن و اهل علم هستن میدونن س و سوف یعنی چی؟ یعنی در آینده نزدیک دیگه، به زودی. حضرت موسی میفرماید سیهدین، به زودی خدا به من میگه ما چه کار کنیم. یعنی میدونی چی بود؟ حضرت موسی نمیدونست قضیه چیه. فکر نکنین حضرت موسی از قبل برنامه ریزی شده بود، بهش گفته بودن تو میری اونجا با خیلی راحت سینه سپر کن برو، به دریا رسیدی ما راه باز میکنیم. اصلا همچین چیز نبود. به حضرت موسی خدا دستور داد قوم شبانه بردار، گفت علا عینی، چشم، اینوری برو، گفت همینوری میرم. نگفت اینور دریاست اینور چی، گفت تو دستور دادی برو من میرم دیگه. بعدم که گفتن گیر افتادیم، گفت گیر نیفتادیم، خدا با منه، سیهدین، به زودی هدایت میکنه. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. دستور آمد فورا ای موسی عصا رو بزن به دریا، عصا رو زد به دریا. خودش نمیدونست چه اتفاقی میخواد بیفته، رفت جلو عصا رو زد به آب. میفرماید که فنفلقه، فلقه یعنی شکاف، آب شکاف. بعد میفرماید که و کلو فرقن که تعود العظیم، هر قسمتش، هر فرقش، هر دو طرف این دریا مثل یه کوه بزرگی از آب رو هم دیگه ایستاد. وسط یه راه باز شد. این راهی که وسط باز شد چجوری بود؟ چه تصوری از این راه وسط شما دریا دارید؟ یعنی یه مقدار آب اونجا بود کمتر، آله اینا زدن تو آب، شلب شلوب شلب شلوب تو چاله چوله رفتن. نه خیر، قرآن میفرماید جای دیگه فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یه راه خشک براشون باز کرد، خشک، پاشون خیس نشد، پاش خیس نشد. میگن اینقدر این راه صاف و هموار و قشنگ بود که این فرعونیا که مات و مبهوت ایستادن. در بعضی روایات داریم 12 مسیر بود، یعنی این مسیر مثل اتوبان 12 بانده، چون میدونی بنی اسرائیل خودشون با هم بدن، این اثبات 12 گانه، تو اون گیرودار آب این بالا ایستاده، خطر، اینا با گاری و اسب دارن اینجور میرفتن، فرعون هم پشت سر با تیر و تفنگ ایستاده. این میگه تو این گروه از اون گروه اسب این یا مثلا الاغش پاش میرفت تو اون خطونی که با چوب میزدن، گفت پا الاغتو جمع کن. اینقدر با هم بدن. متاسفانه ما غرب شناس نیستیم، ما مستشرق داریم، ما رو خوب شناسایی کردن، دندانامونو شمردن، ولی ما نرفتیم از اینا استفاده کنیم. از این اشارات قرآنی استفاده کنیم. چرا قرآن میگه وقتی سنگو میذاشتن عصا رو میزد 12 تا چشمه میامد؟ چرا؟ چون حاضر نبود اون از چشمه خودش به اونی کیاب بده. 12 تا چشمه، چشمه دیدن هم دیگه رو ندارن. همین الان هم همین جوری هن با هم دیگه صهیونیستا. میفرماید اینها رد شدن. حالا ادامه رو بفرمایید، من هنوز مطلب رو برداشت نکردم، حالا عرض میکنم. میفرماید که کل فرقن که تود العظیم و از لفنا ثم الاخرین، در آنجا آن گروه دیگر فرعونیان را نزدیک کردیم. قشنگ داره توضیح میده. ببین میگه فرعونی آمدن جلو و انجینا موسی و من معه اجمعین، موسی و هر کی باهش بود از اینجا رد شد، نجاتش دادیم. ثم اغرقنا الاخرین، اون بعدیا رو همه رو غرق کردیم. اغرقنا میفرماید ان فی ذلک لآیه، در اینایی که گفتیم یه نشانه هستا، یه راز هستا، یه رمز هستا. برای کی؟ و ما کان اکثرهم مؤمنین، ولی حیف که اکثر اونها مؤمن نبودند و اکثر شما مؤمن نیستید. اینجوری عرض کنم چی بود این؟ چه رمزی در این هست؟ ببین برادر من، داستان‌های قرآن، اگر من بگم یه داستانی بود، یه موسی و یه دریا و یه بنی اسرائیل، تمام شد رفت دیگه، اینو نباید بخونم. این ربطی با زندگی روزمره من داره؟ ربطش چیه؟ یکی از این مسائل اینه که وقتی حضرت موسی میفرماید ان معی ربی، خدای من با من است، خب خدای ما هم با ماست. مگه ما نمیگیم هو و معکم اینما کنتم، خدا هر جا که باشی خدا هست؟ نه، این معیت اون معیت نیست. اون معیتی که خدا همه جا هست، خب با فرعون هم بود. نه، اونی که خدا میفرماید خدا همه جا هست و میبیند که شما چه کاری انجام میدید، اون قضیه فرق میکنه. یه جایی هست خدا با یه عده همراهی ویژه‌ای داره. کجا؟ اونجایی که خدا می‌فرماید که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع می‌کنه از اون کسانی که ایمان آوردن. ان الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون، خدا همراه کسانی است که تقوا دارن و اونهایی که کار نیک خوب می‌کنن. این معیت دیگه اون معیت دفاعه، یعنی پشت سرشون ایستاده کمک می‌کنه. اینجاست که با جرأت حضرت موسی گفت خدا با منه. اینجاست که پیامبر به اون یار غارش چی فرمود؟ لا تحزن ان الله معنا، هیچ ناراحت نباش، خدا با منه. چرا میترسید؟ چرا ناراحتید؟ اصلا قصه نخور، خدا با ماست. ان الله معنا، خدا با این معیت در چه صورت به وجود میاد؟ خدا میفرماید که ان الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون، اگر تقوا داشته باشی خدا با توه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. ببینید یه نکته خیلی مهم، این معیت منظوره. و اما یه نکته خیلی ویژه‌ای که اینجاست، همین نکته‌ای که حضرت موسی یه کار بزرگی انجام داده بود، رفته بود جلو، دلو زده بود به دریا، اما نمیدونست که چه اتفاقی میفته. بنابراین میفرمود ان معی ربی سیهدین، از اینجا برداشت میکنن. برای کارهای بزرگ شما نیاز نیست تا تیه کارو بدونی، اصلا نیاز نیست. اصلا اینجوری بهت بگم، اصلا قانون خدا اینجوریه که تا تیه کارو به کسی نمیگه، حتی اگه پیغمبرش باشه نمیگه. قانون خداست. از کجا میگیم؟ با چه سندی میگیم؟ از اینجا که خدا میفرماید والذین جاهدوا فینا، ادامه شو بفرمایید، لنهدینهم سبلنا. تا حالا ما این اینجوری میخوندیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کسانی که در راه ما جهاد میکنن. حالا این جهاد یعنی چی؟ فقط جهاد به سیف که نیست که، جهاد به مال هست، جهاد دانشگاهی هست، جهاد سازندگی هست، مبارزه با فقر هست، درسته؟ جهاد ازدواج هست، جهاد فرزندآوری هست، جهاد اینا همه جهاد دیگه. میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. گرفتی مطلب و تفاوتشو؟ میگه من فقط اونی رو هدایت میکنم که بلند شده راه میره، نشسته رو هدایت نمیکنم. ثابت میکنه قرآن. ببینید قرآن، هدایت قرآن مثل وام میمونه. وامای بانک مسکن چجوری وام میده؟ میره میگه آقا مسکن بسازم، مثلا میگه فرض کنیم 10 میلیون وام میدم، خب بده. میگه نمیدم همه رو، 2 میلیون میدم، برو کار کن یه مقدار، برو پیو بکن، فونداسیونو بریز. بعد میری میگه آقا کندم، بادرس میاد میگه 2 میلیون بعدی رو میدم، ستونا رو برپا کن. 2 میلیون بعدی رو میدم صفر کاری، دو میلیون بعدی رو میدم نازوکاری، دو میلیون بعدی رو میدم نمیدونم. اینجوری نیست من همه رو یه جا بدم دست تو. ظاهرا قرآن هم همینجوریه، یعنی خدا هم هدایتش اینجوریه. میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دعا هم میخوای بکنی میگه قدم بزن بعد دعا کن. قوم طالوت و جالوت، قوم طالوت وقتی رسیدن به قوم جالوت شمشیرها بسته چند روز تو راه نشان دادن که میخوان اونجا دفاع کنن، اونجا دعا کردن گفتن ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. نه که من تو خونه نشستم لم دادم با خیال راحت از دشمنم ترسیدم نرفتم جلو، از هر تشرش یه بار ترسیدم، بعد میگم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. کدوم قدم؟ تو قدمی بر نداشتی که ثبات قدم میخوای، حرکت کن. و اما اگر حرکت کردی و گفتی انما ای ربی سیهدین، در راه درست گام گذاشتی، یا شک نکن خدا با توست. میدونی خدا همه بنی اسرائیل رو صدقه سری حضرت موسی نجات داد؟ چرا؟ اصلا ببینی خط قرمز قرآن چی بود؟ قرآن فرمود و انجینا موسی. ببین میگه من موسی رو نجات دادم، بنی اسرائیل رو نجات ندادم که. ببین یه بار دیگه دقت کن لحن گفته رو، مطلب رو. ببینید مؤمن اونجا کی بود؟ حضرت موسی. اصحاب نزدیک موسی که میگفتن لمدرکون، ما گیر افتادیم، اونا که خیلی شلوول بودن، درجه ایمان بالا نبود. قرآن هم میفرماید فانجینا موسی، میگه من موسی رو نجات دادم و من معه، هر کیم واش بود نجات دادم، هر کس. بابا اینا ایمان نداشتن، شک داشتن، مهم نیست، مهم اینه که با موسی بودن. و قرآن میگه شک داشتن، میگفتن ما گیر افتادیم. ببین میدونی یعنی چی؟ یعنی یه موقع از رهبر جامعه پشتش قرصه به ایمان، من شک دارم. اون میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کند، من میگم آقا من که میترسم ولی من با تو هم بر نمیگردم، من این پر پرچم تو رو میگیرم با تو میام. فانجینا موسی و من معه. اما میفرماید ثم اغرقنا الاخرین، هر کی با موسی نبود، یعنی شک کرد، ایستاد، منافق بود، اونوری بود، همه رو غرق کردیم. فکر نکنه کسی رفت سمت فرعون نجات پیدا کرد، نه خیر. ثم اغرقنا الاخرین، هر کی با یعنی ببین خط قرمز میدونی کی بود؟ موسی بود. خط قرمز اونی بود که مؤمن بود. گاهی اوقات ببینید ما باید محکم پشت سر اونی که ایمان قوی داره خود ما رو بچسبانیم به اون، بگیم ما با توییم، هرچند که من شک دارم، من ایمان ندارم، من ضعیف ایمانم، من به اون درجه نرسیدم، اما اگر با او باشیم نجات پیدا خواهیم کرد. خیلی موقع ها میشه ما در زندگی ما یه چیزی به ما میگن، ببین برای ما که همیشه دریا به وجود نمیاد، دریای ما یه چیز دیگه است، مشکلات ما یه چیز دیگه است، دستور من یه چیز دیگه است. خودمانی بگم بیارم تو زندگی روزمره، مثل همین سیاست های مثلا یه انقلابی میخواد بشه، میگن آقا اگر انقلاب کردی این انقلاب خیلی کار سختیه. به حضرت امام فرمودن، چند تا خبرنگار داشتن مصاحبه میکردن روزایی که میخواست از پاریس برگرده، به حضرت امام فرمودن که سوال کردن گفتن آقا ظاهرا شما یه برنامه مدون 20 ساله برای انقلاب داری. گفت نه خیر، من به وظایف روزمره عمل میکنم. خودش فرمود اصلا من روزمره عمل میکنم، 20 ساله کجاست؟ یکی از عرصبت که علمای بزرگوار که ایشان هم از دنیا رفتن مثل حضرت امام، ایشان میفرماین مجتهدین و بزرگواران آیات اعظام به حضرت امام فرمودن آقا شما که داری میگی من این رژیم پهلوی باید سرنگون بشه، میدونی بعدش باید دولت تشکیل بدین، رئیس جمهور داشته باشی، نخست وزیر داشته باشی، نمیدونم نیروی دفاعی داشته باشی، وزارتخانه داشته باشی، مجلس داشته باشی، وزیر آموزش پرورش، وزیر راه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر فلان، او الا ماشاءالله. حضرت امام فرمودن علل حساب وظیفه ما اینه که این دولت رو سرنگون کنیم، بعدش خدا خودش کمک میکنه. این در حد امام خمینی و یک انقلاب بود، در تصمیم گیری زندگی منم هم همینجوریه. آقا من میخوام یه کار خیری انجام بدم. آقا تو میدونی این ساختمان رو وقفش کنی بسازی اصلا میتونی تا آخرش بری؟ میدونی بعدش چه اتفاقی میفته؟ میدونی بعدش ثبتش، بعدش نمیدونم ببین وظیفه من الان اینه که من دست به کار بشم، این مؤسسه خیریه رو انجام بدم، این بنای خیر رو انجام بدم. آقا میخواد ازدواج کنه، من شیعه اثناعشری قرآنی بهش میگم، میگم فکرشو کردی که میخوای همه، ببین فکرشو کردی چیه؟ خدا میفرماید برو جلو، من پشت سرتم دیگه، قدم اولو بردار، من بعدی، من دریا رو برای موسی شکافتم، مشکلات تو از اون دریا بزرگتره، از این فرعون پشت سر بزرگتره، تو هم کمکت میکنم. هر کس به قدر ایمان خودش. آقا اوضاع گرانیه، مخصوصا خانواده های جوان، میخواد یه فرزند از خدا بخواد، دست و پاش میلرزه، نکنه این فرزنده من دوچار مشکل بشم، نکنه به یه بنده خدای کارگری، چهار تا بچه داشت، پنجمین بچهش میخواد سونیا بیاد. اینو من خودم شنیدم به گوش خودم، دورش کرده بودن میگفتن بی سوادی یعنی همین دیگه، بدبختی یعنی همین، چهار تا بچه داری پنجمی هم از خدا خواستی و اقدام کردی. و بعد اون کارگره میدونه چی گفت؟ همین یک دو سال پیش بود اینو من شنیدم، گوش کن ببین چه قشنگ گفت. گفت که هر بچه‌ای که دنیا میاد به صورت اتوماتیکوار ثبت احوال اسمش رو ثبت میکنه، یارانش متصل میشه. این کارگره گفت. تا اینه گفت این روشن فکرها همه گفتن فلان شده مثلا، خاک بر سر. این میدونی یارانه 40,000 تومنه؟ گفت ثبت نکردین من حرفامو تمام کنم. گفت وقتی یه دولت انسانیه، ببخشید زپرتی انسانی، میفهمه که یه بچه اضافه شد باید حقش زیاد بشه، دم و دستگاه خدا نمیفهمه که حق بچه من باید روزی زیاد بشه. آه همه ساکت شدن، عجب دید و نگاهی اون داره باز. اینا فکر کردن اینا با سوادن، اون کارگره بی سواد مثلا راهنماییش کنن. قرآن میفرماید، قرآن میفرماید ولا تقتلوا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. ببین میگه از ترس روزی بچهاتون رو نکشید در هر مرحله ای. خب نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم انجینا موسی و من معه. ببخشید من اینو کنارم میگم، میگه من به اون روزی میدم، صدقه سریش به تو هم میدم، چرا نگرانی؟ نه چه کسانی بودن که روزی فرزندانشون داره اینا رو میچرخونه، روزی بچه ها داره این زندگی اینها رو وسیع کرده، روزیشان رو وسیع کرده. یاد بگیریم اگر کار خیری بود فکر نکنیم حتما بعد تا آخرش علم داشته باشم، نه، قدم اول رو محکم برداریم، از خدا بخواهیم. میفرماید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اگر اونایی که گفتن که خدای ما رب ما خداست، بعد استقامت کردن رفتن جلو، ملائکه به اونها نازل شدن که هیچ غم و غصه‌ای دیگه نداشته باش، ناراحت نباش. انشاءالله که خدا توفیق بده. این آیات و آیات همه آیات قرآن، مخصوصا این آیات داستان حضرت موسی، انصافا خیلی پرنکته است و انصافا هر روز در زندگی ما ساری و جاری است، به شرط اینکه بشینیم بررسی کنیم، فکر کنیم ببینیم کجاش به زندگی من منطبقه و کجاش در کدوم بخش از زندگی من مصداق داره. انشالله که بتونیم این مصادیق قرآنی، این نکات قرآنی رو به سبک زندگی قرآنیمون انشالله که تبدیل بکنیم همه ما به عنایت قرآن و اهل بیت. اجازه دعا بفرمایید. پروردگار دلهای ما رو به نور ایمان و قرآن منور و مزین بگردان. خدایا ایمان ما رو با عمل صالح همراه کن. خدای توفیق خدمت بدون منت به همه ما عنایت بفرما. خدای گرفتارای ما رو نجات عنایت بفرما. خدایا بیمارای ما رو شفا عنایت بفرما. رفتگان ما، درگذشتگان ما، اون کسانی که سالهای قبل در بین ما بودند و الان در این ایام حسرت این جلسات و این محافل و این عزاداری ها رو میخورن، خدای همه اونها رو ببخش و بیامرز. خدای نسل ما رو، نسل محب اهل بیت و قرآنی و دینی و از شود که یک تا پرست قرار بده. ما دعا که میکنیم، دعا رو باید از دعاهای قرآنی یاد بگیریم. قرآن به ما یاد میده وقتی دعا میکنیم بگیم رب اغفر لی ول والدی. حضرت ابراهیم وقتی دعا میکرد میگفت دعا میکرد و ذریه خودش هم دعا میکرد. ما کمتر آخر رس داریم دعا کنیم نهایتش تو بچه هامون. ولی حضرت ابراهیم میگه بچه‌هاشون تا آخر، یعنی میگه دعا میکنین برای نسل‌های بعدی خودتون هم دعا بکنین. پروردگارا همه گرفتاری و مشکلات ما رو با ظهور منجی ما حضرت قائم حضرت مهدی عجل الله برطرف بنما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.